بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما في صلى الله في النبي اللعن على عداه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون از مقام اول که اصول عملیه بود تمام شد. خیلی جمله در مقام اول حرفی که گفتیم اینه که به هر حال این اصول عملیه یا علاطف به مبنای صاحب کفایه به عنوان یک حکومتی مقدم هستند و باعث توسعه در دلیل حکم دلیل اون اماره میشن، مثلا دلیل شرطیت صلات میشن، یا اینه که مثل مبنای محقق اسوانی هستن میگیم که یک حکم مماثلی جعل شده و اینها مثلا میشن بدیل، یعنی شرط صلات. فرض بفرمایید که به اصطلاح تو این باب جعل شده، این میاد بدیل اون شرط صلات میشه. طهارت واقعیه شرط بود، این میاد بدیل طهارت واقعیه میشه. این فل جمله فرمایش که تو بحث قبلی داشتم. اما میریم سراغ امارات. اگر اون حکم ظاهری ما استفاده از امارات شده بود، از اصول عملی استفاده نشده بود، آیا مجزی از واقع هست یا نه؟ ببینید بحث اصول عملی خیلی جا ما تو زندگی درگیر هستیم، خیلی جا ما با قاعده طهارت و استصحاب طهارت میریم جلو، لباس اون استصحاب میکنیم، خیلی زار استصحاب میکنیم، بعد وقتی که مثلا عمل تموم میشه بعد میفهمیم که این استصحابی که ما کردیم اشتباه بوده، یا گاهی وقتا یادمون میاد، اون موقع یادمون نبوده، فراموش کرده بودیم استصحاب طهارت میکنیم، بعد یادمون میاد که مثلا نه طهارت نداشتیم. اینا رو بر اساس استصحاب نماز رو خوندیم. بحث قبلی این بود که وقتی بر اساس مثل استصحاب و قاعده طهارت بود، آیا اون نماز قبلی ما مجزی هست یا نه؟ اما الان بحث در مورد اماراته. امارات دو جا خیلی مهمه. گاهی وقت ما بر اساس بعضی از امارات مثل بیانه میان جلو، شاهدی بوده، بر اساس بیانه میان جلو بعد میبینیم خلاف واقع بود. این یه موردشه. یه مورد دیگهش که خیلی از مردم مبتلا میشن مسئله فتاوی مراجع تقلیده. یک کسی مرجع تقلیدی داشته، بر اساس یک حجیت یک سری از امارات اومده فتوا داده، مرجع تقلید دیگه ای اومده اون امارات رو قبول نداره، امارات دیگه یا آورده جلو، یا یک مرجع تقلید واحد، شخص واحد بر اساس یک سری روایات فتوا داده، مبنای اصولش فرق کرد، مبنای رجالش فرق کرد، وقتی مبنا فرق کرد اماره دیگه اومده مقدم شده، روایت دیگه اومده مقدم شده، مثلا خاصی اومده حجت شده. حالا که این حجت شده چیکار باید بکنه؟ اون فتوای سابقه، این فتوای لاحقه، هر دو هم بر اساس اماره است. آیا اون فتوای سابق نسبت به دوره سابق مجزی بوده یا نه؟ حالا تو باب خصوص تقلید لعله یک خصوصیاتی هم هست، اونجا بعد بیشتر مورد بحث قرار بگیره. اما فعلا کلیات بحث اینه، این اماره دلیل شده بر یک حکم شرعی، بعد انکشف خلافو اماره دیگه اومده. حالا انکشف خلافو گاهی وقتا مورد تخصیصه، یعنی مثلا بعد یه دفعه این آقا دیده یه مخصصی داره، تو نصوص یه مخصص برش پیدا کرده، یا قبلا حجت نمیدونست حالا به ذهنش اومده حجته. این تبدل مبانی که تو علم رجال هست، مثلا آقای خویی برشون تبدل پیش اومد، رجال کامل و زیارات رو بعد توش تفصیل دادن، میدونید یک عالم از روایات از دایره حجت خارج شد. یا بالعکس یک کسی حجت نمیدونه، مثلا یه دفعه قائل میشه به حجیتش، قائل میشه به حجیت یک سری از امور، روایات زیادی حجت میشه، روایت دیگه ای میاد، حجت دیگه ای میاد مقابل، انکشف خلاف حجیت قبلی، یا انکشف تخصیص اون حجیت، تغییر میخوره به حجیت اخرى. تمام این موارد مورد بحث ماست. آیا اون عمل سابق که بر اساس اماره سابقه یا بر اساس اطلاقش بود حجت هست یا نه؟ یه مقدار موارد متعدده. ببینید شاید لعله تو بعضی از موارد اسمشو بذاریم انکشاف خلاف، مثل اینکه خود همون مجتهدی که این حجت رو قائل کرده بود حالا میفهمه این تخصیص خورده، میفهمه با علم و اطمینان میفهمه اون تخصیص خورده، بعض موارد انکشاف خلاف نیست، مثل باب تقلید. تو باب تقلید انکشاف خلاف نیست، مرجع تقلید قبلی شما و مرجع تقلید بعدی، اون به یه روایت عمل میکرده، این به یه روایت دیگه. انکشاف خلاف برای شما پیش نمیاد، فقط میدونید این کسی که الان بهش رجوع کردید این دارای یک حجت دیگه ایه. اون مرجع میت از دنیا رفت و لعل هر دو مساوی از دنیا رفت، رجوع کردید به مرجع حی، مرجع حی فتوای دیگه ای داره. شما به هیچ وجه نمیتونید بگید مرجع حی مثلا اماره که بهش استناد کرده موجب اینش میشه که اون اماره قبلی انکشاف خلاف شده. نه، در ظرف خودش حجت بود، الان هم برای شما انکشاف خلاف نشد، فقط اون مرجع تقلید از دنیا رفت. اون مرجع تقلید از دنیا رفت، آرایش هست. حالا تازه اینجا باز شقوق مختلف پیدا می‌کنه که تکلیف مکلف تو اینجا چیه. اما فی الجمله خواستم بگم تو بعضی از فروض حتی انکشاف خلاف نیست، اینه که حجتی به جای حجت دیگه میشینه، حجتی به جای حجت اخرى قرار گرفته. در اینجا باید چه کار کرد؟ حجتی اومد به جای حجت دیگری. در مقام ثانی که امارات مبانی مختلف هست که بر اساس این مبانی باید بحث کرد، مبنای اول و اول وارد میشیم، بعد تمام مبانی حجیت رو باید بحث بکنیم. یعنی مبنای تربیت رو میرسیم داریم بحث میکنیم، بر سوال مبانی هم باید بحث کنیم. چون همینجا آقا این حجتی که الان اومده اینو خیلی دقت کنیم. من شالوده بحث رو بگم، ببینید این حجتی که الان اومده، یه وقت ما میگیم حجت معنی تاریخیته، تو مبنای تاریخیت انکشاف خلاف اون اماره قبلی چجوری بود، یه مبناست. خب تو مبنای جهل حکم محصل باز دوباره اون یه مبنای دیگه خیلی فرق داره. تو مبنای تاریخیت خیلی راحت تر شما ممکنه تو اماره چکار کنی، بگید آقا مجزی نیست چون اون غلط بود، میخواست واقعه رو برای من منکشف کنه، حالا واقعه منکشف نشد. اما اگر جعل حکم مواصل بود مبنای شما، جز مبانی سببیت بود، مثل حد سلوکیه بود، یه مبنای دیگه بود، اینجا به این راحتی شما نمیتونید بگید آقا کشف خلاف شد اون یعنی کنده و باطل شد. اون مشتمل بر یک حکم حقیقی بود در ظرف خودش، در ظرف خودش. اینجا میبینید مبنای اجزا خیلی راه پیدا میکنه. حالا من باز یه امری تلفیقی هم عرض بکنم خدمتون. حالا ما علل مبنایی میریم جلو. لعل اون حجتی که الان اومده نسبت به اون حجت سابق و اماره سابق مبنای حجیتش فرق کنه، چون مبانی افراد در حجیت فرق میکنه. مثلا قبلن بر اساس اجماع فتوا داده بود، حالا روایت به خصوصی پیدا کرد. گاهی وقتا دیدید طرف بر اساس اجماع فتوا داده، حالا بر اساس یکی روایت فتوا میده، بر مقابل خلاف اجماع فتوا میده. دیدید که بعضی خلاف اجماع فتوا میدن، یکی کسی فتوا میده میگه آقا حجت دارم من. خب اینجا چیه؟ اون اجماع بر چه مبنای حجته؟ مبنای حجیت تو اجماع چیه؟ مبنای حجیت تو این روایت چیه؟ ببینید اینجا تلفیقی ممکنه باشه. بر اساس سیره عقلا فتوا داده بود، حالا روایت دیده، دیده این روایت حجته. مثلا فرض کنید عقد بیمه رو بر اساس یک قاعده سیره عقلا عقد بیمه رو تصحیح کرده بود. ببینید چقدر فروعات پیدا میکنه. بعضیا همینجوری اینا رو یک کاسه مثلا رد میکنن. ببینید اون سیره عقلا مبنای بعضی هاست تو باب بیمه، درست میکنه. حالا اومد بر اساس یک روایتی جلو. خب این روایت نسبت به اون سیره عقلا چجور میشه الان؟ انکشف خلاف اون قبلی، اون قبلی طریقیت بوده، این بعدی مثلا مبناش مبنای طریقیت نیست، مبنای دیگه ای. یا بالعکس روایتی بوده قبلا با سیره عقلایی داره تخصیصش میزنه، حالا مخصص برای یه قسمتش. یعنی چی؟ یه قسمتش فتوا عوض میشه دیگه، مخصص پیدا کرده. مخصص رو مبناش رو چی قرار داده؟ سیره عقلایی قرار داده. قبلا روایت بوده، تو روایت قالب مصلحت سلوکی بوده مثل شیخ انصاری، تو سیره عقلایی که دیگه مصلحت سلوکی نمیتونید بشه. سلوک در مسلک عقلا که یک مصلحتی نداره که، مصلحت سلوکی مال روایات بود. با سیره عقلایی نمیگه مثلا روایتو گذاشتید کنار، چون مستاقا شما پیدا نمی کنید. اما با سیره عقلایی تخصیص می زنید. عقد بیمه رو از تحت اون روایت کلی که وارد شده تخصیصش میزنید. این روایتی که وارد شده نسبت به اون عقد بیمه که میسنجید، او مثلا یا نسبت به احسان اوغود او فوبل اوغود روایت بوده، اینجا سیره و غلایی مخصصش شده. او مبنای مصلحت سلوکیه رو داشتید، اما این اماره جدیدی که وارد شد بر اساس مصلحت سلوکیه نیست، بر اساس سیره و غلاس میشه تریبیت محض. ببینید باز چقدر فرق داره و همین جاهاشونه که عوض کنید خیلی فرق داره. یعنی اگر اماره سابقه مصلحت سلوکیه روایتی باشه که مصلحت سلوکیه توش قائلید، اماره بعدی سیره و غلا بوده باشه، سیره و غلا توش دیگه مصلحت سلوکیه قائل نیستید، طریقیت محض است، هیچی نداره، هیچ حکم مجعولی نداشته سیره و غلا، فقط صفت کاشفیت داشته. اینجا اون قبلی مجزی عن الواقع هست، میگه مصلحت سلوکیه داشته، حالا من فعلا یه طریقیت پیدا کردم برای واقع تخصیصش دادم. اما اگر همین بالعکس بود، یعنی بر اساس سیره و غلاییه شما حرفی زده بودید تو یک سری از عقود مثل عقد بیمه و و و، حالا یه روایتی پیدا کردید، اینجا بالعکس، اون قبلیه دیگه نمیتونه مجزی از واقع باشه. چرا؟ چون فقط یه سیره و غلاییست، هیچ چیزی باری به دست نمیگیره، اما این مسئله سلوکی است. پس تمام این جوانب رو خصوصی موردی گاهی وقت متفاوت میشه. میخوام بگم بحثای فروعات زیادی داره که اون فروعات رو بعد از این کلیات که ما میگیم خودتون استنباط کنید. ولیکن حالا فعلا ما رو مبنای طریقیت وارد بحث میشیم. مبنای طریقیت ادعی قائل به اجزا شدن درش، ادعی گفتن آقا اگر اماره ثابت مبنای حجیتش طریقیت بوده باشه مجزی نیست. کما که دیدید آقای خویی یه دفعه میومدن مسئله طریقیت رو قائل بودن، یه دفعه گفتن احکام عذریه. آقای خویی که مبنای طریقیت رو قائل بود، یه دفعه تو اصل عملی تعبیر کرد نه احکام عذریه، یعنی اصلا از طریقیت هم پایین تر، چرا که اصل عملی طریقیت نبود. حالا اینجا آقای خویی مثلا قائل به طریقیت میشه، اماره سابقه دیگه به حسب نظر آقای خویی مجزی نیست، اما یه سری اعلام میگن چرا مجزی هست ولی غالب طریقیت هست. اصلا اینم باید توجه کنیم، طریقیت یه وقت طریقیت محض است، یه وقت مصلحت سلوکیه که باید جداش کردیم. حالا فعلا ما طریقیت رو میگیم، شما رو حساب طریقیت محضه بگیم جلو، مصلحت سلوکیه رو باز یه چیز دیگه میاریم قرار میگیم. ادعای غالب اجزا شدن، اینجا تعبیری که داریم میگیم مشهور بین قدما قول به اجزا بوده بر طریقیت، ولیکن متأخرین قائل به عدم اجزا شدن. متأخرین دیدید مثل آقای خویی و اینها فهمدن مجزی نیست، اسمش هم بودش نه احکام عذریه، گفتیم این اصلا با مبنای طریقیت هم نمیسازن، انگار تنجیز و تعذیر احکام عذریه که تو اصل عملی گفتن. حالا تو اینجا که میگن طریقیت، اینا باز میشه عدم اجزا، چون آقای خویی چی میگفتن؟ یا مثلا میزای ناینی گفتن آقا چیزی نداره، اینجا شامل چیزی نیست، عدم اجزا مبنای مثلا آقای ناینی، اینجا باید قائل به عدم اجزا شد. پس این متأخرین مثل مرحوم میزای ناینی در بر میگیره، اما مرحوم آقای بروجردی باشون مخالفت کرده. ببینیم ادله قائلین به اجزا چیه. اونایی که رو مبنای طریقیت میگن این اماره ثابته انکشف خلافش، اما حالا بازم قائل شدن به اینکه مجزی از واقع هست. دلیل اول میگن ما فرض میکنیم دو تا اماره هست، اماره اولایی که انکشف خطرش به اماره ثانیه، و اماره ثانیه هم هر دوشون حجتن، لکن مبنای قول به عدم اجزا ترجیح اماره دوم بر اماره اوله، در حالی که این ترجیح بلا مرجحه. شما یه اماره دوم براتون پیدا شده، یه اماره اول هم داشتید، از کجا میگید اماره دوم مقدم بر اماره اوله؟ ترجیح بلا مرجحه، هر دوشون اماره. خب این ترجیح بلا مرجحه یه تعبیر به نظر خوبی نیست. فرض ما فرض انکشاف خلافه، یا اینه که وقتی فرض انکشاف خلاف باشه قبلی ثابت میشه. تو بعضی از فروض بله، تو بعضی از فروض ترجیح بلا مرجحه، مثل فرض اجتهاد و تقلید که مرجع تقلید نوز بشه، اون روایت و حجت میدونست، یکی این روایت مثل اون که در باب غسل جمعه هست که مکفی و مکفی از وضوعه. خب این الان واقعا بین الان بحث روایتش هم سقه است، خبر ثقه است، خبر موثوق به هم نیست، اصحاب ازش اعراض کردن، اونا هم به روایت عمل کردن، ایشون هم به روایت عمل. اونا به عموم روایات عمل کردن. یه دفعه مرجع تقدیر شما کسی دیگه بوده که قائل به عدم و قائل مثل آقای خویی قائل به اجزا بوده تو اینجا، حالا مبنای مرجع تقدیر دیگه مراجعه میکنه، میگه من خود جد خبر موثوق به رو قبول دارم، میرم سراغ خبر موثوق به، اون خبر ثقه است که اصحاب ازش اعراض کردن، من قالب خبر موثوق به هم دو تا حجت. نمیتونید شما بگید این کشف خلاف اون حجت اولی. مرجع تقدیر شما مبناش فرق کرده، قبلی قالب حجیت خبر صده بوده، مقلد آقای خویی بودید، قالب حجیت خبر صده بوده. بر با غسل جمعه شما همیشه میدفتید نماز ظهر رو میخوندید یا نماز جمعه میخوندید. حالا بعد سالها مرجع سامنه که مرجع تقلیدتون عوض شده، مرجع تقلید جدید به شما چی میگه؟ میگه من قالب حجیت خبر موثوق به هم با غسل جمعه نمیتونید برید نماز جمعه یا نماز ظهر بخونید، تمام کارها به هم میخوره، تمام این نمازهایی که خوندید بعد برید مثلا از اول انجام بده. این مسئله مبتلا بهشون اینه. پس یه وقت انکشاف خلافه، یه وقت انکشاف خلاف نیست. خب تو فرض این که انکشاف خلاف باشه، جواب مستشکل اینه، میگن آقا فرض این که حجت اولی ساقط شده، حجت اولی ساقط شده، مثل این که مرجع تقلید از مبناش برگشته فتوای دیگری داده، میگه آقا اون حرف قبلیم غلط بود. پس اینجا دو تا اماره رو به روی هم وای نستن که بگید هر دو تا اماره هنوز سر جاش هست و حجته. تو فرض دوم که هر دو تا اماره هست، مثل باب اجتهاد و تقلید مثلا، میگم خب ایشون فهمه اگه هر دو تا اماره هست و بر حجیت تتعارضان و تتساقطان، بازم هر دو ساقط هست، بازم نمیتونید شما بگید مبنای قول به اجزاست. شما دارید میگید چون اماره هست انکشف خلافها هم نشده، اونم حجت، اینم حجت، ترجیحی بینشون نیست. اگر واقعا هم این بود که ترجیحی بینشون نبود، اگر واقعا ترجیحی بین این دوتا نبود، بازم تتساقط ها هر دو ساقط میشدن، نه اگر هر دو حجت بشن دوتا چیز مختلف بشن حجت، هم چیز ما نداریم که دوتا چیز مختلف هر دو بشن حجت فعلی. آقا نهایتش اینه که ساقط میشن. بعضی ها مبنا داشتن که مخیرید به هر کدوم خواستید عمل کنید، دل مصوبیتون بحث شد کردید. در موارد تعارض دوتا حجت بعضی ها قائل به تساقط بودن، یه عده کمی هم قائل به تخییر بودن، عده کمی قائل به تخییر بودن، اما قاعده چی بود؟ تساقط بود. پس بنابراین این دلیل اول از ظاهر به درد نمیخوره، دلیل اول مبتنی به این اماره اول بر حجتش باقی باشه، در که بر حجتش باقی نیست، چون یا انکشف خلافها یا ساقط است للتعارض، پس بر حجیتش باقی نیست که غالب اتصال بشیم. این از دلیل اول، از دلیل اول که به درد نخوره. دلیل دوم، میفهمن ظرف عمل به اماره سابقه گذشت، اماره دوم منجز تکلیف سابقی که ظرفش گذشته نیست. ببینید اماره دوم حجته، از کی حجته؟ اماره اول رو شما سالها عمل میکردید تا حالا که سال 96 96، حالا از این به بعد یه اماره جدید اومده، این اماره جدید که اومده از حالا اومده برای شما حجت شده نسبت به اونی که ظرف عملش گذشت و شما تکلیفتون رو ادا کردید و ثابت شد و رفت و گذشت، نسبت به او که دیگه حجت نیستش که، از حالا به بعد حجت. تکلیف شما در ظرف سابق اون موقع حجت اماره اول بود، از حالا به بعد که 996 حجت برای شما این اماره دومه، اون در ظرف خودش حجته نه در ظرف سابق. پس بنابراین در ظرف سابق اماره قبلی هست، قائل به اجزا میشیم. اینم نظره، این خیلی وجیه تره این حرفی که اومدن زدن، اما با تمام وجاهتش مورد اشکاله. و اون اینه که اماره دوم وقتی که اومد در ظرف لاحق، مؤثر در این تکالیف سابقه اعادتن و قضاءن، ظرف قبلی گذشت درسته، اما امکان اعاده یا غذایش هست یا نیست، میگید بله، پس هنوز ظرف اعاده و غذایش نگذاشته، اعاده یا غذایش. مثلا ممکنه که شما بعد از ظهر اماره دوم بهتون رسیده باشه، امکان اعاده هست. نسبت به تکالیف سنوات سابقه و روزهای سابق هم امکان غذا هست، پس ظرف نگذاشته. این بله. حالا این الان اینشون اینجوری جواب نداده، ببینید یه لحظه اینو گوش کنید. اون این هم میتونه، ولی کن تو جواب سوالای بعدی میاد، تو جواب اشکالای بعدی. فعلا الان جوابی که بعض الاساتین از این اشکال دادن اینه که گفتن اماره دوم در ظرف خودش از اون تکلیف سابق منقطع نیست، تکلیف سابق الان امکان اعاده و غذاش هست، پس اماره دوم میتونه به ما بگه آقا تکلیف اعاده رو بعد انجام بده، تکلیف غذا رو بعد انجام بده. اون اماره در ظرف سابق بود، اما اماره دوم میتونه اینو بیاد بگه.
اگر منجس باشه دلالت بر عذاب
جزا میکنه، منجس که مسلم اماره دوم هست، منطقه
اماره دوم منجس نمیدونستم،
میگه
منجز گذشته
احسن. ایشون میگه که نسبت به گذشته هم شما اگر منجز ندونی، نسبت به حال امکان اعاده یا قضا هست منجزه، نسبت به اعاده و قضا میشه منجز.
اگر نسبت به گذشته منجز باشه مفید قضا و ادا
خواهد. نه نه داره ایشون اینو میگه، نه نه نه، ببینید نسبت الان تکلیف سابق امکان اعاد و غذا مگه نداره؟ درست؟ این اماره جدید نسبت به تکلیف به خود اعاده و غذا تکلیف سابق نسبت به این منجزه، یعنی نسبت به زمان گذشتم اگر گفتید، حالا نسبت به اونم میگه منجزه، حالا عرض میکنم خدمتون، ولی که نسبت به خود غذا سابق، یعنی اگر شما قضایی به گردنتون بود تکلیف سابق غلط بود، قضاش به گردنتونه. تکلیف الان این منجزه، حالا با اماره دوم میگه هر نمازی که شما بدون وضو با اعتماد به غسل جمعه خوندی هم یعنی قضاش بکن، اینو داره میگه. اماره جدید که حجت شد میگه هر نمازی که بدون وضو با غسل جمعه خوانده ای الان قضاشو بکن، یا اگر الان داخل در ظرفه ساعت 4 بعد از ظهر میگه الان عاده کن. یعنی تنجیزی که داره میگه فقط نسبت به تکالیف جدید نیست، نسبت به اعاده تکالیف سابقه و قضاء تکالیف سابقه ظرفش بازه. ببینید تکالیف سابقه ظرفش کاملا بسته نشده، ظرف اون موقعی که ادایی میخواستید بخونید در اول وقت بسته شد، اما ظرف اعادهش هنوز هست. چون اینو میخواد بگه، یعنی ظرف اعاده و ظرف قضا هنوز بسته نشده. اینجوری نیست چی بگیم ظرفش گذشته کاملا، اعادتن و قضا هم ظرفش نگذشته، اما نسبت به اینکه تنجیزم هست نسبت به گذشته، اینو الان تو اشکال بعدی میگن. یه ملاحظه‌ای بکنیم، بله میتونه بگیم، یعنی میتونه بیاد به این اساس بیاد بگه که اگر نمازی با بدون وضو خونده شده دلیل بر قضا داریم، دلیل ثانی داریم بر قضا، خود اون اماره دلیل نبوده اما دلیل ثانی بر قضا داشتیم. این اماره جدید میاد چی میگه؟ میگه که هر نمازی بدون وضو خونده شده با غسل جمعه قضا شو شد، پس دلیل دومو داریم، بر اساس اون دلیل دومی میاد حرف میزنه. این هم از منتها این که نسبت به زمان سابق خودشت هست و تو این دلیل بعدی میگیم، تو همین دلیل سوم الان میگم این روشن میشه. اما اون که دیگه بهتر، اگه قضا تابع ادا باشه مسلم ظرف قضا هنوز اینجا هست، اگه تابع ادا نبوده باشه تابع دلیل دوم باشه دلیل دوم داریم، بازم همین حرف رو میزنیم. حالا دلیل سوم نگاه کنیم، قائلین به اجزا دلیل سوم میارن. دلیل سومشون چیه؟ میگن اماره ثانیه مادامی که به مکلف نرسیده از حجت نیست، پس اماره اولا نسبت به زمان سابق حجت است و اماره ثانیه حجیتی در ظرف سابق نداره، بلکه حجیتش منحصر به زمان لاحقه، پس اماره اولا مجزیست نسبت به اعمال سابقه. خیلی راحت داریم آقا، این از ضرب خودش حجته. جواب میگن حجیت اماره وقتی تمام شد منحصر به زمان دون زمانن نیست. ببینید این تتمیم همون حرف قبلی است. یعنی تو حرف قبلی گفتن آقا ظرف عاد و قضا همین الان هست، تو حرف جواب جدیدی که بعض الاساتین دارن میدن میگن نه فقط بگیم نسبت به عاد و قضا، اصلا منجز نسبت به زمان سابق. شما وقتی چیزی حجت شد، حجت میگه من از همین الان برای تو حجتم، میگه من از حالا برای تو حجت شدم، اما برای زمان همه ازمنه برای تو حجتم. فقط برای زمان حجیت که نیستم، که برای آیندهشم نیستم، برای گذشتهشم هستم. برای چی بشه دلیل برای آیندهش باشم برای گذشتهش نباشم؟ من همین الان برای شما حجتم. حجت که شدم برای تمام ظرف حجتم، برای تمام زمان حجتم. یعنی شما حجتی پیدا کردید، الان شما یه حجتی پیدا کردید، فرض کنید اماره سابق هم نبود، هیچ چیزی رو نمیدونستید واجبه، حالا یه دفعه اماره براتون قائم شد که این واجبه، تکالیف سابق دیگه ازتون ساقطه؟ دیگه تکالیف ساقط نداریم؟ ثابتی نداریم؟ داریم. میگه من منجز تر. ببینید حجیت رو نمیتونید منحصر به زمانی بکنید، اماره منحصر به زمان حجیتش به بعد نیست. الان بیانه قائم شد که اون پولی که دیروز خوردی مال رفیقتون بود، اماره امروز قائم شده، اون پولی که خوردم دیگه تو نیست، خوردم گذشت، از حالا به بعد، حالا به بعد که هیچ فایده نداری که دیگه خورده شده رفت موزامون، اماره حجیتش نسبت به زمان حالاست تا آینده. اگر بیانه قائم شد برای این که الان این پولی که اینجاست مال رفیقتونه، نباید تصرف بکنی، اینجا میشه حجیتش نسبت به زمان حالا آینده. میگید بله تصرف نمی کنم. اما نسبت اگر اما بیانه اومد قائم شد که اون پولی که دیروز خوردی اون پول مال رفیقتون بود، وقت شما چی میگید؟ میتونید این حرف رو بزنید؟ بگید آقا حجیت بیانه مال همین الان تا زمانهای بعدی، مال زمان سابق نیست. منم که دیروز پول رفیقمو خوردم و رفت و موضوع هم که منتفی شد و پس دیگه من مدیون نیستم، خوب کردم خوردم. نمیشه. ببینید نمیشه این حرف رو قائل شد.
چون این خوردی شاید نشی گفت
ولی در تلاش کرده بود به حجت نرسیده بود، خودشم در حق الله نه حق الله نمیشه گفت که خدا مکلف میکنه گذشته. یعنی مثلا اگر من نرسیده بودم پول رفیقمو خوردم، تلاشم کردم، حالا دیگه من مدیون نیستم، فتوا میدین شما؟ من که فتوا میدین که عمل کنن رفقا. ببینید در باشه به هر حال حق وضعیه
بگه، حق خدا شد، حق الله شد، شاید بشه گفت که خدا نمیدون.
حالا اینا میگم، حالا باز بعد بریم بحث اجزا، اما این دلیل تمام نیست، نمیشم بین حق الله و حق الناس دلیل تفصیل بعد بیارید. ببینید اگر به حجتی تمام شد بر من، اماره تمام شد، ببینید دیگه من نمیتونم بگم بیانه اومد نسبت به زمان سابق هم این حجته، تو حق الله هم حجته، مگه میشه بگیم حجت نیست؟ یعنی اگر دلیلی پیدا شد که شما سابق تکلیفی داشتی نمیدونستی عمل نکردی، درست؟ حالا تکلیف به دوشتون
من نمیدانستم چرا چون تلاش کرده بودم
بهش نرسیده. باشه بهش هم نرسیده بودید، اصلا فرض اینه که زحمت کشیده بودید بهش نرسیده بودید، حالا حجت واقع شد به شما گفتن آقا تکلیف شما اینه، معنیش چیه؟ یعنی تکلیف شما این بوده و از این به بعد هم خواهد بود. شما میتونید نسبت به تکالیف سابقه بگید دو گردنتون نیست؟ حجت نسبت به زمان های سابق نیست. به چه دلیل بگید حجت نیست؟ وقتی حجت جعل شد، این حجت شرعیه برای شما که این تکلیف به دوش شما بوده تو ضعف عمل نکرد، میشه بگیم عمل نمی کنیم؟ نمیتونیم بگیم، گیریم، مجبوریم که بگیم عمل نکنیم علاز ظاهر. حالا فعلا تو طریقیتیم، حالا باز به مبانی دیگه برسیم. فعلا رو مبنای طریقیت حجیت که اومد نسبت به زمان گذاشتم حجت حجت هم خود حالا فرض کنید شما نسبت به مخصص، فرض کنید شارع ممکنه مخصص بیاره، درست؟ الان ما بحثمون سر مخصص نیست، یه لحظه دقت کنید. ها شاید مثلا بعدی که وقتی دیدی مولا شما خیلی مهربون بود، گفت اصلا من تخصیص دادم، حتی تو حرف الناس هم تخصیص دادم. اون یه حرف جدایی، تخصیص و کار نداریم. حجت منظر زمانی دون زمانی نیست. حالا شعار خاص به شما تخفیف بده، بگه حالا حق الناس نیست چون حق الله من تخفیفت میدم، این یه حرف جدایی از باب قاعده اسر و حرج، از اینا حرف جداست. الان جواب چیه؟ این دلیل به درد نمیخوره. چرا؟ چون اگر یه چیزی حجت شد، حجت است نسبت به گذشته و آینده. این تمامه. اگر تو یه موردی خواستی تخصیصش بزنی، مثلا تو حق الناس، تو خمس، تو نمیدونم، تو یه چیزی خواستی تخصیص، اون دلیل تخصیص میخواد. درست؟ اونی که دلیل تخصیص اگر داشتی چون خدا خیلی مهربونه، تو حق الناس میگه نبرید، اما تو حق خودش میگذره، هر دلیلی که پیدا کردید اون مخصص میشه. اما نه این که بگیم اماره که حجت شد نسبت به زمان گذشته حجت نیست. اینو میتونیم بگیم؟ اماره که حجت شد یعنی الان برای شما حجت شرعی این بوده، نسبت به آینده و گذشته، نسبت به تمام ازمنه این اماره چیه؟ حجتون. حالا اگر یه موردی شعار گفت حالا به خاطر اینکه اینجوری بوده و اینجوری بوده و به کلفت نیفتی و من از حق خودم گذاشتم، اونا تخص دلیل بر تخصیصه.
نه دلیل بر
یعنی مبنا، یعنی بگیم اماره حجت نیست کلا. ببینید من کلا حرفو بهتون یه بار یه مثال من دارم به شما میزنم. اگه بگید حجت نیست نسبت به زمان گذشته، بعد بگید این بیان حجت نیست، میتونید این حرف بزنید؟ یا یه نفر میتونه یک فقیه پیدا کنید بتونید این حرف بزنید؟ یه دونه فقیه بیاد بگه حجیت اماره از ظرف خودشه نسبت به زمان گذشته حجت نیست تو بیانه؟ اگه اینو گفت به عنوان یه قاعده، بعد تو بیانه هم بگه، درست یا نه؟ دارم میگم دیگه، من میگم یه نفر فقیه بیاریم برای من، دارم نقض میکنم، یه نفر فقیه بیاریم برای من که بگه یه بیانیه اماره قائم شده نسبت به پول قبلی، دارم نقض میکنم دیگه، نسبت به پول رفیقش که دیروز خورده امروز بیانیه قائم بشه، بگه آقا تو مدینه نیستی. شما یکیشو بیاریم، من دومیشو بیارم، نمیتونیم. خب میدونم دیگه، پس تمامه نقض وارد. ببینید قاعده تمامه، قاعده اینه. ببینید قاعده رو نبرد تخت. اگه هم تو ذهنتون میاد شاید خدا مثلا بگذره اینا شایدی که تخت دلیل بر تخصیص میخواد. قاعده اینه وقتی چی حجت شد حجته، هم بر زمان آینده هم بر زمان گذشته. قاعده روشنه، قاعده اینه، درسته یا نه؟ پس ما الان میگه دلیل شما تمام نیست، برید دنبال یه دلیل دیگه بگردید، برید سراغ رحمت خدا، برید سراغ حق الناس و حق الله، یه جوری حالا برای مورد خودتون یه دلیل. این دلیل فایده نداره، راست هم میگه، این دلیل فایده نداره، بعد بگردید سراغ یک دلیل دیگه. به این دلیل نمیتونیم کاری بکنیم. پس این دلیل سوم هم گذشت، دلیل چهارم و پنجم و این دلیل بعدی باشه برای انشالله. فردا رو من نیستم، یه میشه برای شنبه انشالله. انشالله الله علیه و آله.